بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه فرهنگ، استاد موسوی، ده مهر ماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من خير اعماله وانصاره والمستشهدين بين يديه. ما طی حدود 3 جلسه الى 4 جلسه خلاصه ای از 3 سال فقه فرهنگ، سیاست و اقتصاد رو گفتیم. هدفمون از ارائه این خلاصه هم این بود که ربط بین این دو حوزه فقهی رو، یعنی حوزه سیاست و اقتصاد و به فرهنگ نشون بدیم. تو حوزه فرهنگ هم بگیم چه بحثایی رو گفتیم که نمیخوام تکرار کنیم، معلوم بشه الان داریم در مورد چی بحث فقهی میکنیم. یک جلسه هم مباحث اصولی کلی مورد اعتماد خودمون هم عرض کردیم و بیان شد که ما اینجا قرار نداریم که بحث اصول رو به طور مستوفا واردش بشیم و اون دیگه مورد تقاضای دوستان و سوال دوستان اگه قرار گرفت یه تکمضراب بیشتر وارد مباحثه نمیشیم، بقیهش باید موکول بشه به کلاس اصول. از این جلسه دیگه باید وارد خود فقه فرهنگ بشیم، اما همچنان این جلسه رو من جلسه مقدماتی میدونم، یعنی به عبارتی اون بحثی که تا به حال گفتیم پیشا مقدماتی بود، این جلسه جلسه مقدماتیه. از جلسه بعد دیگه وارد رسما وارد یه فرع فقهی میشیم با همه شؤونات فقه فرهنگ. یعنی همچنان بحثی که تا به حال کردیم و شما پیشا فقه فرهنگ باید بدونید. جلسه امروز هم از همین دسته، اما ورود در فقه فرهنگ فقه همه اینا رو شامل میشه. یعنی شما توی یه مباحثه فقهی نمیتونید بگید آقا ما داریم در مورد بحث‌های ثابت صحبت میکنیم یا نظام مطلوب نهایی صحبت میکنیم میخوام به سمتش بریم، یا داریم تو موقع دوره گذار بحث میکنیم، یا موارد ثابت متغیر داریم در نظر. همه اینا توی یک بحث ساختاری فقهی هست، نمیتونید از هیچ کدومش فرار بکنید. لذا تنها راه اینه که بریم توی بحث شما ببینید، یا اینکه بحث قبلی رو یه دور دیده باشید ببینیم منظور ما از بحث فقهی چیه. بکنم این جلسه هم بس صبر کنه، جلسه بعد دیگه وارد بحث میشیم، یه دور یه بحث تموم بشه متوجه میشیم که
مثلا
چرا؟ یه مقدار باید صبر بکنید، چون تو فرق دنیای فقه با دنیای حکمت اینه، شما تو حکمت آخرش به یک طرح کلی میرسید، یه الگوی کلان میرسید، ابهاماتی داره، جزئیاتش نامعلومه، ثابت متغیرش مشخص نیست، خیلی طبیعیه دیگه تو طرح نگاه حکمی به این نقطه رسیدن. اما تو بحث فقهی یه دفعه یه فرع مطرح میشه، باید تکلیفت با این فرع مطرح معلوم کنی این روایت ثابت متغیر ناظر به چه موقعیتیه، اگه این موقعیت عوض شد چی، اگه آیا ما الان تو این موقعیتیم. نگاه کنی تو بحث فقهی نمیتونی به این راحتی از جزئیات مناسبات فاصله بگیری. بله تو بحث حکمی شما میتونی از اون بحث کلی شروع بکنی، یه نظام کلی مفهومی بسازی بعد بیای پایین. ما اساسا تو بحث فقهی همه این مفاصل رو باید طی بکنیم، نمیتونی از یکیش فاصله بگیری بگی خب من الان کار به متغیر ندارم، موقعیت ندارم، متغیرات ندارم، الان میخوام کلیات رو اثبات کنم. الان این فرض سوال اصلی اینه، این روایتی که الان شما داری میخونی ثابت متغیر ناظر به موقعیت نیست، تو فقه باید تکلیف اینو معلوم کنی، و اون موقعی که داری تکلیف معلوم می‌کنی داری نسبت میدی، و اون موقعی داری نسبت میدی داری استنباط می‌کنی. لذا پیچیدگی کار فقه اینجاست دیگه، که شما همزمان با اون چارچوب نگرشی حکمت عملیت باید در ترابط باشین. الان وارد بحث میشم یه مقدار این بحث مقدماتی طی بشه متوجه میشین رابطه بین حکمت عملی با حوزه فقه فرهنگی که الان ما داریم واردش میشیم چیه. لذا گفتم این جلسه هم مقدماتیه.
طبق دست به اصولی که نمیشه
کارویژه اصول شناخت مناسبات شریعت، یعنی متون دینی و آنچه که از طرف شریعت اومده در با استفاده از عقلانیت عرف شناسی. روشنه؟ یعنی یه عقل عرفی ما داریم، شریعت ناظر به این القا شده. شما عرف فقط نمیخوای بشناسی، چرا؟ چون توی این عرف سوال اول اینه، عرف با چی بخوای بشناسی؟ با یه عقلانیت که خودت داری، چجوری میخوای تصدیدش کنی؟ چون ابزار شناخت شما باید اصلاحاتی در شکل بگیره دیگه، معیارهایی باید داشته باشی برای این اصلاح، و این معیارها از کجا داری میگیری؟ از شریعت.
این کار تصدیده کار فقیه اصولی.
چرا؟ اصول هم چارچوب اصول باید قواعد تصدید رو برای من معلوم کنم. یعنی من جامعه شناس نیستم، در این حاله که جامعه شناس هستم، جامعه شناس اصلا کارش همینه، میخواد عرف و مورد شناسایی قرار بده، مخصوصا تیپای انسان شناس آنتروپولوژیستا، اینا اصلا کارشون کل کارشون چیه؟ شناخت عرف. حقوقدانا اینا هم کارشون همینه ها، حقوقدانا اکثر کسایی که تو حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی کار میکنن توی حوزه دانش غربی، اصلا فلسفه تو دنیای غرب به شدت رفته سمت همین بحث عقلایی، غیر از فلسفه آلمانی که یه مقداری تو فضای عقلی باقی مونده، عمدتا فلسفه ها الان تو فضای عقلایی هم شناخت اون مناسبات عقلایی. علوم اجتماعی هم الان همین حالت داره، جامعه شناسی هم الان همین حالت داره، درسته؟ آیا ما کارمون شبیه جامعه شناسی هست؟ بعضی بحثای فقهی رو نگاه میکنیم این طوریه. مثلا شما عرض کردم وارد کتاب مکاسب که میشی، همون اولش که بیع داره تعریف میکنه، قشنگ احساس میکنی که مثل یه آدم حقوقدانی که هیچ کاری اینقدر نه شریعت نه چیز دیگه، داری وارد چی میشی؟ شناخت یه پدیده عرفی میشی به عنوان معامله بین مردم که اسمش هم هست بی. مثل جامعه شناس میگه مورد مطالعه قرار میدی تو موقعیت‌های مختلف چه مناسبتی دارن افراد مختلف با این پدیده. اما همش این نیست، یه دفعه میبینی سرکله یه چیز دیگه معلوم میشه، و اون متون دینیه که در مورد این پدیده شروع کرده به صحبت کردن و داره کنه یک لوازمی رو ابراز میکنه که با این لوازم اون شناخت عرفی شما چی میشه؟ تصدید میشه، اسلام چه ارتقا پیدا میکنه. ولذا تو بحث اصولی هم اینطور نیست که شما کاری به شریعت داشته باشید. تو بحث اصولی پس شما دارید یه عرفی رو نه فقط میشناسین، بلکه یه عرفی رو دارین بگین دیروز گفتم ارتقا میدین جدا از شناخت، و ابزار شناخت و ارتقای شما چیه؟ شریعته. ولی شریعت رو فقط با یه عقلانیت عقلایی، یک بنا... کسی که بنات عقلایی رو نتونه بفهمه با یه عقلانیت عرفی، تعبیر عرفی تعبیر خوبی نیست البته، گفتم من میگم بنات عقلایی، سیره عقلایی، یک عقلانیتی که مناسبات عقلایی رو بفهمه، عقلانیتی که مناسبات عقلایی رو بفهمه میتونه شریعت رو بفهمه و میتونه مناسبت با شریعت پیدا بکنه، در نهایت عقل مخاطبه. ولی یک عقلانیت دارای قدرت فهم بناات عقلایی، مناسبات عقلایی. مناسبات عقلایی فرقش با مناسبات عقلی چیه؟ آخرش چیه؟ اون تقسیم بندی علمی
که وقتی تو این ظرف ماد ریخته شده اینقدر فضای مختزنه،
چی باعث این پرمؤلفگی میشه؟ نه نیا کنید، شما توی پدیده های حکمی مثلا ته تهش در مورد نفس هم صحبت بکنی، یک انسان مجرد منعزل از زیستش رو داری مورد مطالعه قرار میدی، میگه نفس انسانی اصلا کار نداره به بقیه چیزا، این کجاست، باباش که خانواده داره، با کیا ارتباط داره، زندگیش چجوریه. اساسا فلسفه و حکمت وارد زیست دیگه نمیشه، اون جایی که وارد زیست میشه دیگه حکمت عملی، حکمت عملی واقعا وارد زیست میشه، ولی دوباره نگاه نظری نداره بهش، دوباره ارزش شناختی داره، داره تحلیل حکمی میکنه از نظر عملی. این با سعادت شروع میشه، با غایت شروع میشه، اصلا کلا بحث. شما یک انسان وارد زیست کردی، دو انسان وارد چی کردی؟ زیست اجتماعی کردی. پس بنابراین حکمت شما رو تا بواسطه نفس میاره جلو. مواسطه نفس خیلی مورد استفاده قرار میگیره توی نگاه های تحلیلی اجتماعی شما. این چیزی که صدرا میگه از نفس خیلی به شما کمک میکنه توی تحلیل زیست انسانی. ولی هنوز وارد زیست انسانی، زیست انسانی خیلی پر مؤلفه است، خصوصا وقتی این زیست انسانی تبدیل به زیست اجتماعی میشه. یه عالم آدم هم دارن با کلی روابط با هم دیگه زندگی میکنن، نهادهایی رو ساختن، ساختارهایی رو پدید آوردن، مناسباتی رو بین هم دیگه شکل دادن. فاصله اینا رو از هم دیگه دیدین؟ یعنی یه طرف قصه شما از شناخت از وجود اگه شروع بکنیم، یعنی هستی، این هستی میرسه تا انسان، اما زندگی انسانی
یه ماجیک بهتر نیست؟
سبز رو باید خوبی بشه. زندگی انسانی و زیست اجتماعی و در نهایت جامعه،
اینا اصلا پدیده های دیگه ای هست.
روشنه؟ اینجا هاست که شما عمدتاً اینجا هاست که حکمت عملی میاد و فقه میاد. شما حکمت عملی میخواد یه ساختار کلی بسازه، ساختار کلی به همون معنی که گفتیم، یعنی یه طرح کلانه. جزئیاتش اساساً تو حکمت عملی اصلا معلوم نمیشه. اینه نمیشه به برمرداش عمل کرد، یعنی بیفتی توی حوزه های چالش برانگیز جزئی، حکمت عملی میتونه بهت یک نگاه کلی و کلان بده، ولی جزئیات رو نمیتونه برات حل بکنه. یه فقیه میتونه توی اون نقطه پر مناقشه بیاد مسئله رو مورد بازشناسی قرار بده و حلش بکنه، اما فقیهی که حکیمه یا فقیهی که حکیم نیست، معلومه فقیهی که حکیمه، فقیهی که حکیم نیست لابلای همه این فروعات خودش گم میشه و غرق میشه، چه برسه به این که بخواد تکلیف یکی دیگر رو معلوم کنه. دوباره عرض کردیم یه عقلانیته اینجا، بالایی یه عقلانیت عملیه. تو حکمت عملی شما با عقل عملی سر و کار داری، مبتنی برای عقل نظری، اینجا با عقلانیت ناظر به مناسبات عقلایی. مناسبات عقلایی یعنی چی؟ مناسبات عقلایی یعنی اون عقلانیت دویده تو زیست انسانی، ارتقا یافته تا زیست اجتماعی، ساخت یافته به صورت جامعه. واضح هم؟ واضح هم نموشه دیگه، بیشتر از این کلاس فقه بردن. و اما یک سوال اساسی که گفتم بحث فرافقیه، اما خیلی ربط داره به بحث های بعد ما از همین باب، بحث پرمناقشه به اسم مقاصد شریعه. یعنی شما تا بخوای بحث حکمت عملی و فقه و اینا رو بذاری کنار، تا میخوای ساختار بسازی، اولین سوال اینه مقاصد شریعت چی هست؟ کیا مقاصد کار کردن؟ یه چیزی شنیدن؟
الفاق.
آها الفاق شما دیگه امتحان دادین. آره خب بگیم مقاصد شریعت چی هست؟ یه دور من بنویسم.
عدالت.
آها بگیم یه دونه
فقط.
امتحان دادیم، یادتون که نیست. ضروریات چی هست؟
دلها و
سرچ اینترنتی بکنین حداقل همین الان یه چیزی من بگیم. من ساکت میمونم اما شما باید بگیم. به من نگاه نکنید، موبایلتون رو در بیارید.
اهدافی که در شریعت منظور جمع،
نه لیستشو بگیم، نه مقدمات.
حفظ دین، جان، عقل، نسل، مال و نیرو از مسائل ضروری.
خواهدی سر کلاس نظام سازی و فقهی و این حرفا مقاصد نخوندین چطوری میخوان بفهمین من دارم حرف بیرف میزنم یا بارم؟ هم ویکی‌پدیا رو حداقل قبلش باید مرور کرده باشین دیگه. خب ویکی‌پدیا نه، ویکی فقه دیگه، اینکه شما دارین روش میخونین درسته؟
بله
خوب
یا ویکی‌پدیا رو تحریم کردیم حاصل شریعان
ها بگیم آقا لیست مقاصد شریعت ضروریات بگیم خب لیستشو بگیم
جان مال
بگیم دیگه لیست ضروریات
جان مال
نه جان که نمیشه ضروریات
حفظ جان حفظ مال
حفظ دین
نه لیست بگین یکم توضیح بدین اینا چی هن؟ شریعت اومده این مقاصد یعنی چی هستن؟
اهدافی که شریعت با
احکامش آنها رو اونجورست ما چه کار کنه شریعت؟ میدونی اول بحث از کی شروع شده این بحث؟
میگم که تازه شروع شده، میگم که مقاصد رو میگم که تازه مثلا به این مقصد بخوان برسیم چند تا راهه، حالا کدومش شریعت انتخاب کرده نمیتونی انتخاب کنی، ولی تو احکام مشکل نداریم، حتی تو عمومات و اصلاحات مشکل نداریم.
بقیه دوستان رو نظر بدم.
یه چیزی هست حالا درست یا غلط، ولی فضای نفس شناسی سردای اون چیزی که ما رو کمال انسانی میفهمیمش خیلی با عالم ماده به اون معنا گره نخوره، یعنی مثلا بیشتر از خود گذشتگی که شما رو متصل میکنه به مجرد اتمی برای بالا اون مسئله است که خیلی جدی میشه. لذا مثلا شما میبینید که از خود گذشتگی در حد مثلا شهادت
ها واسین، پس من اون چند چیز میگم بنویسم، حالا حفظ
نظام
نسل، حفظ آبرو، اینا بود دیگه. خب یه چیزای دیگه هم دوستان گفتن، چیا بود مثلا؟
حفظ نسل
هم هست، همون نسبه نسل هم داریم، نسل
نظام دمان فرو جا جا
الان میره الان یکی یکی اینا تکلیفشو معلوم باید بکنه. دوست غیر از این که یه عده دیگه یه سری مقاصدی گفتن، اینا از کجا میخواد گفتن؟ مثلا دیگه چیا گفتین شما؟ حفظ نظام از کجا آوردین؟
تمام
شما حالا مثلا
خب
دیگه اصلا نظام سیاسی منظوره من چی؟ نه بابا حفظ نظام که اصلا کلا نفس نظام حفظ نظام تو این بحث عقلاییه که میگن آقا جون اینو اگه اختلال باعث اختلال نظام میشه اگه اینجوری اصلا کلا همه بناات عقلایی اگه هر مثل آزمون بناات عقلایی یکی از آزمونای بناات عقلایی اینه که اگه این بنا عقلایی رو برداری از زیست انسانی چه اتفاقی میفته؟ نظام زیست اجتماعی انسانی از بین میره. ببین میگن حفظ نظام، اون حفظ نظامی که امام خمینی میگه با این حفظ نظامی که اصولیون میگن و فقها ازش استفاده کردن کلا دو تا دنیای دیگه است. اون حفظ نظام ابزار شناخت چیه؟ بناات عقلایی. تو زیست عمومی انسانی هم میگن اگه این بنا عقلایی نباشه نظام زیست عمومی انسانی از بین میره. اینا ابزارهای شناخت بناات عقلایی. اون حفظ نظام یه چیز دیگه است. خب اصلا هیچ کدوم از این دو تا مقاصد شریعت نیستن. مقاصد شریعت میخواد چیکار کنه؟
عدالت و آیه
دیگه. عدالت و کجا شما بگیم؟ کدوم فضا؟ نه یه فقیه امام خمینی حالا بالاخره تونستیم یه جوری جوابشو بدیم.
امام ناصر به قسط به عنوان یک مقصد هدف برای شریعت تعیین کردیم.
حالا من وارد مناقشه نمیشم. دیگه اینا ایده پردازی ها، من میخوام از سوادتون استفاده کنم بعد وارد ایده پردازی هم میشیم.
من واسطه این دوم از خط قرمز های شریعت شریعت نواد از اون نفذتش نواد از اون معادلتش نواد از
میگونه هر کدوم از اینا یعنی چی؟
که
مثلا شما نگاه میکنیم میبینیم بخش احکام و معاملات برای چیه؟ کسی مال یکی دیگر رو؟ نه احکام مربوط به حفظ عقل، مثلا قماربازی نکنید، مشروب نخورید، اینا حفظ نفس نکشین، هم دیگر رو به قتل نرسونین. بعد یه حفظ نسب، خب احکام خانواده، زنا و غیره و غیره و اینا برای حفظ آبرو. حالا این هم اضافه کردن حفظ عرض، اگر نه این توی مقاصد نیست. کی گفت آبرو رو؟ از تو لیست گفتین یا نه خود
لیست گفتین؟
این میدونی تو کدوم لیسته؟ این تو لیست شیعیانه. تو لیست اون کسی که اصحاب مقاصدن این نیست، ارث تو اون لیست اونا نیست. اینو بعدا ما اضافه کردیم. مثلا شما واقعا یه باب بگو در مورد حفظ آبرو.
تجسس نکردن، چهار تا شاهد حتماً باید بیاد،
یا به نفت آبروه مثلا ثابت شده برای تو آبروه
یه
چیز اینجوری میشه برای شد. خب نه از اینا بخوای بگی که دیگه این لیست همونطور ببین دیگه هر حکم شرعی برایش یه چیزی میشه در حکمتی چیزی. کلن کتاب یکی از قدیمی ترین اینایی که مقاصد کار میکنن، یکی از قدیمی ترین کتاب های مقاصدی رو میدونی چی میدونن؟ اگه تو لیست کتابشون به نگاه کنیم کتاب قرن دوم مثلا علل و شرایع جناب صدوق پیدا تازه پیداش کردن، یعنی اوائل این همین طیف مقاصد اندیش جان عرب که عمدتاً فقهشون مالکیه، عمدتاً مقاصد تو فقه مالکی روش کرده، اصلا همه اینا تو فقه مالکی میاد بالا. اصلا این حرف هم غزالی زده، اصلا خودش هم مالکی نیست، غزالی تمایلات شافعی داره، ولی تو فقه مالکی این بحث بیشتر مورد توجه قرار گرفته و محط نظر بوده، به خاطری که مالکی ها مثل حنفی ها هر کار دلشون بخواد توی فقه نمیتونن بکنن، دستشون باز نیست اینقدر زیاد، دستشون بسته است نسبت به متون. مالکی ها بین حنفی ها اند و حنبلی ها توی مناسبت با متون روایی، حنبلی ها صفر روایات رو میگیرن، مالکی ها تقریبا یه چیزی شبیه ما، یعنی هم روایات رو باید بالاخره احترامشون رو نگه دارن، هم بحثای عقلی بین اینا، لذا یه چیزی مثل مقاصد تو دل فقه اینا درمونده، وگرنه حنفی ها خیلی نیاز به مقاصد و این حرفا ندارن تو فقهشون. این بحث بعد از اونجا اومده یواشاش وارد فقه ما هم شده، همون تو حوزه علمیه قوم هم دارن در موردش صحبت میکنن. به نظر شما دوستان خداوند متعال شریعت رو آورده برای این چیزا؟ و اگه این چیزا رو خدا شریعت رو آورده، غربی هم برای این چیزا الان کلی علوم انسانی علوم اجتماعی رو آوردن برای چی؟ برای همین چیزا دیگه. پس اهداف ما، شریعت ما با اهداف اون چیزی که علوم انسانی علوم اجتماعی اومده یکسانه.
چون این هست بالاتر نه، یه نکته اولش اینه که واقعا تو هر کدوم اینا اگه ریز بشیم اهدافش تو بحث‌های مالی خیلی متفاوته با بحث‌های مالی که اونا داره، ولی با آخرت با همه تغییرات جزئی بازم میشه اشکال کرد. واقعا همش اینا نیست یا اصلش اینا نیست، اینا
سوال اینه، حرف کلی که همینجور میشه زد. سوال اینه حفظ مال یعنی چی؟ حفظ مال کی؟ حفظ مال سرمایه‌دار، حفظ مال من، حفظ مال آقا یا آدمی رسیده به یه مال درشتی بخواهی مال رو حفظ کنی. اصلا حفظ مال کدوم مال؟ مال کی؟ مال کیه که بخواهی حفظش بکنی؟ اصلا اون مالی که دست اونه مال خودشه یا مال یکی دیگه است؟ روشن عرض بنده؟ حفظ نفس کی؟ کدوم نفس محترمه؟ چه نفسی از محترم نیست؟ همه اینا محل مناقشه است. ارض کی؟ آه؟
ولی مشکلات ها یه جا دیگه
هست در اسلام یا در فضای لیبرال قبول.
من میخوام بگم شما بیا توی شریعت اسلامی اصلا کلا معیارهای شما به شدت به هم میریزه، یعنی یه مقدار ریز بشی روی این احکامی که اینجا داره در موردش بحث میکنه میبینی این نمیتونه زنده بمونه، ادامه پیدا بکنه. بفهم؟
به نظر من چند تا چیز باید از هم تفکیک کرد. یکی این که همین چیزی که همین اشاره کردید بحث تاریخی فرق مقاصد هستن، از کجا اومده، چرا وارد شده، چه ضرورتی فرق مقاصد رو، چرا انقدر تو اهل سنت جدیه و مثلا برای ما به مرور زمان بشیدون من. یه بحث دیگه اینه که این لیست، یعنی اگر هم بپذیریم که فرق مقاصدی هستیم، آیا این لیستی که تا الان بهش رسیدن لیست درستیه یا نه؟ تو قسمت اول به نظر میاد خب فقه اهل سنت رو باید بررسی کرد، یعنی اینکه مثلا همین حنفی ها رو باید بررسی کرد، مالکی ها رو باید بررسی کرد، یا از اساس مثل شهید صدر بررسی کرد که ایشون مثلا یه نظری داشت که اینجا میگفتش که خب بحث اجتهاد رو که بررسی میکنیم توی اجتهاد اینا زودتر از ما به اجتهاد رسیدن به خاطر اینکه دسترسیشون به اهل بیت قد شد، زودتر از ما به اجتهاد به این معنا رسیدن. ظرفا تو بحث اینجا مثلا اینکه آقا ما علت احکام رو پیدا کنیم بتونیم اجتهاد کنیم تو علت احکام برای اینا خیلی جدیه. اینکه اینا چرا به این لیستا رسیدن و اصلا علت احکام چرا اینجوری کردن، این برای محل مناقشه. چرا اینا؟ یعنی این به نظرم این دوتا سوال اصلا تفکیک ناپذیره. اگر کسی بیاد بررسی کنید اینا زودتر رسیدن به این قضیه، به اینم میرسی که خب ببین اصلا فقه اینا میدهد انقدر ظاهر گرایی. ممکنه که یه نفر رسما بگه مثلا حفظ دین یعنی چی؟ اقامه دین منظورتی یا خود دین منظورتی؟ چی از دین منظورتی؟
توضیح میده. من یه دور بخوام توضیح بدم، اولا هر کی میخواد بدون مقاصد چه یک کتاب بیشتر نداره روز، یک کتاب مرجع الی یوم ناظر، بقیه کتابا رو اصلا وقت نذارید بخونید. منبع اصلی این کتابه. یک آقای به اسم یکی از بزرگترین فقهای مالکیه، المواقف، نویسندش آقای شاطبی. الموافقات شاطبی سه دسته میکنه. من همه چیزش از اینجا میگیره. یه دسته ایناست که میشه ضروریات، گفتم آبرو توش نیست و همین مواردی که الان ذکر کردیم رو یکی پس از دیگری میاره جز ضروریات. چی میگه در مورد ضروریات؟ میگه آقا اگه اینا نباشه زندگی اساسا ممکن نیست. کلا میخواد یه اشاره‌ای بکنه به چی؟ بگین. به همون چیزی که ما اسمش بوداشیم حفظ نظام. میگه ضروریات اونه که این به اینا میگن ضروریات. ضروریات حفظ نظام میکنه و بناعات اقلائی که ما میخواستیم در موردش صحبت بکنم همون چیزی که ما میخواستیم ایشون اینجوری دستبندی میکنه، هرچند که این دستبندی کاملی یعنی ما چون بنات عقلایی رو مورد احترام و اعتبار قرار دادیم، این مشکل دیگه نداریم. این میخواد اینو از تو شریعت در بیاره، ما اصلا نیاز نداریم از تو شریعت در بیاریم. ما چون حکمت بعد از حکمت عملی، چون واقعا بنات عقلایی رو به رسمیت میشناسیم، این مشکلی که اینا داشتن که حالا برای اثبات همینا هم خودش طرف به دردسر باید بیفته، خب ما این مسئله رو نداریم اصلا. بعد سوال اینه اصلا شریعت مگه برای اینا اومده؟ میگه نگاه کنین یه سری ضروریاته که بدون اینا اساسا زیست به انسانی بدون این امور ممکن نیست، که حالا باید بگی حفظ دین چجوری ممکن نیست. درسته؟ کی گفته که حفظ دین ممکن؟ بعد کی گفته که اینا مقاصدن؟ ما اصلا کلمه مقصد در مورد بنات عقلی به کار نبردیم. اصلا چیزی دیگه میگه آقا بنات عقلی اون چیزی که خدا قرار داده برای انسان که باهاش زندگی بکنه، حالا تو با شریعت میای اینو ارتقا میدی، میخواد ببریش به یه مقصدی. مقصد اصلا اینجا نیست که، مبدأ. اینا مقاصد شریعت نیست، اینا مبادی زیست انسانی، اصلا مبادی شریعت هم نیست. حالا خداوند متعال چطوری از تو این مبادی زیست انسانی اون مقاصد الهیه رو میکشه بیرون؟ این سوال اصلیه. و اون مقاصد چی هست؟ اینا میان میگن آقا ما یه ضروریات داریم، یه حاجیات داریم، یه تحسینیات، و اون حرفایی که ما میزنیم مثل بحثای اخلاقی و اینا، اینا همه رو میبرن تو کجا؟ تحسینیات. میگن نیا کنیم یه ضروریات که دیگه اصلا بدون اینا امکان زندگی نیست، یه تحسینیات یک حاجیات، بدون اینا زندگی ممکنه ها، ولی واقعا یک به حد ضرورت نمیرسه، ولی در حد لزوم تو زیست انسانی هست، که سر این لیست دعوا زیاد دارن. یه تحسینیاته، که تحسینیات چی هست؟ اینا زندگی رو خوب میکنه، که نشه عمدتا بحثای چی؟ اخلاقی. چرا میگن تحسینیات؟ چون اینا تو اهل سنت، خصوصا اهل سنتی که یک مقدار تمایلات متنی دارن، و خصوصا سلفی ها میدونید سیر و سلوک و عرفان و این چیزا رو که قبول ندارن، چجوری میخوان استناد به شریعت برای اینا درست کنن؟ احسان، دیدین این تعبیر احسان رو چقدر به کار میبرن؟ مثلا میگن از باب احسان، یعنی چی؟ نیکو کردن، اخلاق ورزیدن و اینا، اینا میشه همون سیر و سلوک و همون بحث اخلاق، اینا اضافیه. ببینید چجوری شریعت رو فهمیده، شریعت رو چجوری فهمیده؟ گفتید نیا کنید شریعت میاد یه سری اموری که مربوط زندگی آدمه چیکار میکنه؟ اگه اینا نباشه اصلا زندگی از بین میره. یه سری هم حاجت داره، بعد میاد یه سری تحسینیاتی هم، یه اخلاقیاتی هم بهش اضافه میکنه.
کلا سیر دادن دین به سمت مقصد و خیلی جویه جورا که بسند
اصلا این مقصد نیست، این یه توصیف دنیوی از شریعت میرسه به اخلاق. ولی نیا کنید میاد میگه کنده اون فقهی که وجوب و حرمت رو شامل میشه عمدتا میاد توی زیست انسانی، و بعدش هم میاد توی حوزه یا ضروریه یا لزومیه، و بعدش هم یه چیزای اخلاقی اضافه میکنیم این مثلا دیگه. حالا بناشون اینا بعد از این اومدن مثلا بحث آزادی و بحث عدالت و این همین حرفی که شما زدین، اول اناره
دیگه، چون اینا دستشون اینا باید یه جوری فقه درست
کنه. یا کنید ته قصه برمیاده به یک نوع فهم از شریعت. این فهم از شریعت بین اهل سنت خیلی پررنگه، خصوصا توی اون منطقه که کتاب موافقات داره تکوین پیدا میکنه، یعنی جناب شاطبی. این کتاب تو تونس نوشته شده. خب بزرگترین نظریه پرداز جامعه شناس اسلامی کیه؟ ابن خلدون. کجاییه؟ تو همین منطقه. یعنی شما توی یه زیست خاصی، مثلا ابن خلدون میدونی چجوری تحلیل میکنه جامعه رو، کاملا بر محور عصبیت قومیت شروع می‌کنه به تحلیل کردن جامعه است. تحلیل اجتماعیش اصلا از حکمت عملی اینا شروع نمیشه مثل فارابی. یه تحلیل کاملا دنیایی. شما باید بدونی اگه وقتی که شریعت رو از دست اهل بیت گرفتی بردیش توی دامن یه عده حاکمیت حاکمانی که منافعشون ایجاب میکنه که این دین بمونه، ولی در حدی که اینا بتونن حاکمیت خودشون استمرار بدن دین میشه این. و ما هم فقهمون تا حدی تأثیر داره ها، یعنی ما هم تلقیه های فقهیمون الان متأثر از فضای فقهی اهل سنت هم. یعنی ما میگیم یه فقهی که میخواد زندگی رو کنه اداره بکنه، الان شما حسی که موقع خوندن بحثه معاملات داریم اینه که مردم هم دیگه دعوا میکنن دعواشون صاف بشه، یا یعنی اینکه مردم میخوان تقرب الی الله پیدا بکنن، شما با این فقه میخواید تقرب الی الله به زمینش فراهم کنید، کدوم یکیه؟ یکی دیگه. مثلا همینا بریم تحلیل میکنیم، آیا این مقصد شریعت؟ اصلا مقصد شریعت تو این چارچوب باید پیدا بکنی؟ و به شرح ایزن وقتی که وارد فقه فرهنگ میشین دوستان، چرا فقه فرهنگ ما یتیمه؟ چرا اصلا کسی در مورد فقه شما تا میبینید اول انقلاب که شد ما عمدتا فقه چی رو آوردیم حالا؟ فقه اقتصاد. بعدن یواش یواش بحثای به اسم فقه سیاست، تازه الان دارن یه عده میگن فقه فرهنگ چون یکم اوضاع فرهنگی کشور برمیخته، اونم از جهت ظاهری حساسیت های برای ما پدید آورده، از این حرف ها میزنیم. وگرنه شما اگر از خودت میخواستی شروع بکنی از کجا شروع میکردی؟ از چارچوب نظریه اسلامی حکمت عملی خودت، از چارچوب نظریه مقاصدی که خودت در نظر گرفتی. خب اینو پاک کنین تا من حرف آخر خودمونو بزنم. یه عکس بگیریم ببخشیم. نه تازه میخوام حرف اینا رو زدم، میریم میخونیم حرفای علی دوستان، میریم میخونیم حرفای بقیه آقایون تو حوزه علمی قوم میخونیم، ما هم در مورد اینها لابلای بحثمون بحث میکنیم، ولی دوستان مطالعه خودشون رو داشته باشن. چرا؟ چون مبتلا این به این حوزه علمیه قوم داره پوست میندازه دوستان. اگر این حرفا رو مسلط بهش نشیم، حوزه علمیه آینده قوم یک حوزه علمیه سنتی دیگه نخواهد بود، یک حوزه علمیه خطرناکی دی در آینده قوم خواهد دید، یک حوزه علمیه لیبراله، یک حوزه علمیه سکولاره. این بحثه داره میاد توی قوم، نسل جدید حرفای نوعی رو میطلبه، تفاوت داره این نسلی که داره میاد توی یعنی نسل بعدی مراجع شما متفاوتن با نسل فعلیش. لذا این حرفا رو بریم بخونیم ببینیم آیون دارن چی میگن و ما باید چی کار بکنیم. از نگاه حقیق اساساً مقاصد شریعت اینا اصلا این بحث همه بحثای حاشیه‌ایه. مقصد شریعت اصلا از توی دل فقه چی؟ نه چی بکنیم؟ هرچی این زحمتی که جناب شاطری کشیده و جناب بن عاشور سعی کرده ادامهش بده، این زحمت نافرجامه. ما از من بپرسین مهمترین کتابی که در حال حاضر است بین کتابایی که شما خوندید، توی به جای الموافقات من بخوام یک کتاب تو مقاصد شریعت معرفی کنم، حتما خودتون بگین یک کتاب توی مقاصد شریعت بگین. سعی کنم اون که کتاب علمی نیست. طرح کلی اندیشه اسلامی در واقع، یا به جای اون
روح
توحید. نه روح توحید خب یکی از ابواب اونه، از شهید مطهری کتاب بله اینا داری چی کار میکنم؟ تو اینجاها داری در مورد واقعا مقاصد شریعت حرف زدی. البته من بخوام باز دوباره بین این اون کار شهید مطهری و این کار آقا مقاصد کنم، باز میگم کدوم یکی؟ مقدمه بر جهان‌بینی
اسلام.
نه 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 اون ویژگی اسلامو نه، شما کل اون پنج جلد دیگه، پنج یا شیش جلد، اون شیش جلد رو روی هم در نظر بگیرید، میخواد اون چارچ شریعت رو در نهایت بگه به کجا میخواد برسونه، از کجا میخواد شروع بکنه، غیر از مشخصات اسلام. و مشخص اسلام خروجی آخرشه. ولی باز بخوام بگم بین این دو تا کتاب کدوم کتاب، میگم بحث شهر مطهری مدخل نیست. مدخل باز دوباره چیه؟ ترکلیه. چرا؟ چون ترکلیه قشنگ از نقطه کانونی در چیه؟ توحیده شروع میکنه و بحث حرفی که ته حرف ماست توحید و بس میده میاره توی چارچوب زیست انسانی، سایش رو میندازه و شما قشنگ میدونی با یه تفکر کاملا منطقی و فلسفی طرفی. اما من یه مقدار این چند دقیقه میخوام نقد بکنم کتاب به توحیدو.
تو همه یه فکر کنی من اصل شرف دارم، شما یه مقداری هم میتونی مثلا تبدیل کنه به مثلا باب عباداتش با باب معاملاتش.
همین الان نگاه کنید دوستان، آخرش مشکل اصلی کتاب روح توحید اینه
که شده روح توحید چی؟ نفی عبودیت غیر خدا.
چرا؟ چون آقا اصلا اونجا در مقام بیان یه چیز دیگه است. روح توحید چیه؟
نفی عبودیت. اولا و به ذات عبودیت خدا است، بعد نفیه. این اولا و به ذات، ثانیا و بالعرض
نفی عبودیت غیر خداست. بحثی رو در حضرت امام اینم بریم ببینیم دوستان. اینا دیگه بحث عرفانیه یه مقدارش، یعنی از اونجا باید شروع بکنیم که امام داره توی اون هم توی 40 حدیث هست هم توی جنود عقل و جهل، توی بقیه منابع ایشون هم هست، توی بحث عرفانی هم هست. قبل از اصلا شریعت بیایم بیرون، انسان مفطور به فعقل بچه کلی بینه حنیفم فطرت الله دیگه، بریم تو فطرت. فطرت انسانی خیلی چیزا توش هست، ولی اگه بخوای جوهرش رو پیدا بکنی، امام اونجا میگه آقا انسان دو تا جوهره فطری داره، یک فطرت عشق به کمال دیگری فطرت تنفر از نفس. ای بابا ما رو بردی با سراغ یه بحثای کلیه چه ربطی به فقه داره؟ یا کنید مثلا اون حرفای بی خود قدر دیدیم ها؟ وقتی قدر این حرفا رو میدونی که ما حرفا رو ببینیم، بعد میگیم آقا با اونا که فقه نمیشه تر، بیا بالا بیا بالا بیا بیرون از این فضا، یکم بیا عقبتر، یکم بیا بالاتر، بعد ببین از اینجا بخوای بیای پایین چه اتفاق میفته. این اولا عبودیت رو شما عاشقانه اینجا میفهمی، یعنی عرفانی، این نکته خیلی مهمیه. و اینجا نفی عبودیت هم چی میفهمیم؟ یک هویت جهادی از توش در میاری، یک هویت انقلابی از توش در میاری. بحث آقا اینجا کلن وایستاده تو کدوم نقطه؟ تو لایه دوم که اون هویت انتقادی انقلابی توش هست، ولی بحث عرفانی عمدتا تو اون لایه بالاست، یعنی عشق. بعد جمع اینا میشه جمع تشبیه هم. این تشبیه از نگاه این یا کنید این چیه؟ این یک حکمت عملی عرفانیه، حکمت عملی عرفانی. یه مقدار فرق داره با ادبیات حکمت عملی فارابی ها. این بحثی که امام داره میگه حکمت عملی ها، حواستون هست یا نه؟ حکمت عملی نمیدونم چه خوندیم. من الان نصف مشکلم اینه که الان با کیا دارم صحبت میکنم. شما مقاصد خوندین، حکمت عملی خوندین، چیزی تو ذهن مبارکتون هست نه؟ به هر حال حکمت عملی عرفانی اینه. حکمت نظری چیه؟ این مبتنی بر یه بحث حکمت نظری. تو حکمت نظری عرفانی دوباره شما یه بحث تشبیه داری، یه بحث تنزیه داری. پس بحث تشبیه میگه خدا همه جا هست، بحث تنزیه چی میگه؟ ما همه هیچیم و هر چی از خداست. حالا بالاخره ما همه هیچیم هر چی از خداست، یا نه خدا همه جا هست به هر جا بنگرم؟ خب آیا با فعین متولف فهمه و جلا، یا نه خدا تعالی شأنش از این حرفا کل شیء هالک الا وجهه؟ اینه جمع بین تشبیه و تنزیه که میتونه به قول حضرت امام توی اون ابتدای وصیت نامه الهی سیاسیشون که میره تو تعبیر کوثر و شرح وجودی پدیده‌ای به اسم کوثر که از توش ولایت در میاد. ولایت یک نقطه اتصال بین چیه؟ تشبیه و تنزیه. این بحث نظری. حالا ربط ولایت و کوثر و ولایت یه امر مردانه است به کوثر که نسبت داره به حضرت زهرا، اینم خودش نصف ماجرای اون توی فضای حکمت نظریه، نصفش هم توی حکمت عملیه. اما ما فعلا میخوایم بیاییم اینجا دوستان، تا وقتی که نتونیم مناسبت عبودیت و نفی عبودیت درست کنیم، تا وقتی که نتونیم این اول هم به ذات و ثانی هم به بلرز، واقعا اول هم به ذات اونو قرار بدیم، ثانی هم به بلرز و اینو قرار بدیم، یعنی رفتی فقط تو عبودیت خدا، نفی عبودیت خدا رو در نظر نگرفتیم، بدون نجات میلنگ. رفتی تو نفی عبودیت خدا، نفهمید که اصل قصه عبودیت خداست، یه انقلابیگریه پوچ بی محتوا بی روح پدید آوردی. شاید یه روز زمانی شما لازم باشه انتقاد بکنی از فضای معنویتگرای بدون روح قیام و مبارزه است، کما اینکه آقا داره اون زمان این کارو میکنه. اما اگه بخوای یه چیزی رو بسازی که کامل باشه، باید هر دو تا پدیده رو کنار هم دیگه قرار بدی. نکته اصلی اینه که حالا اولی دوستان، اولا و به ذات شما اگه بخوای جامعه اسلامی رو شکل بدی، چه نهادهایی رو باید بسازی؟ امت بخواه بسازی چی باید بسازی؟ محور اساسی تو طبق بحث بالایی چیه؟ طبق این نگاه محور اساسی برای جامعه اسلامی ذکر نیست، ذکر الهی. مانع اساسی چیه؟ آها، آفرین، غفلت. شما بحث ذکر ترجمه کنیم میشه چیا؟ آفرین، فقه عبادت، مناسک، شعائر. از من عبادات و مناسک و شروع میشه تا شعائر ادامه پیدا میکنه، اینا میشه مسائل اصلیه فقه فرهنگی، اصل ایناست. طبعی چیا میشه؟ هر چیزی که واسه غفلته، مثل چی؟ لعب، بازار میشه لعب، لعب میشه چی؟ همه اصلا کلا ببین دیگه، الان چیاست فرهنگ الان توی دنیا چیاست؟ فوتبال، نمیدونم، خب نه اون نیا کنیم، شما لعب داری، لغو داری، لعب داری، نه همه عناوین متفاوتی هم با هم دیگه. کلن فرهنگ، تا میگی فقه فرهنگ چیا میاد تو ذهنت؟ همینا، ملاهی و ملاعب و امورات لغو. خب حالا فقه اینا رو معلوم کنیم دیونه، ما بیکاری بشین فقه اینا رو معلوم کنیم. خب بله، اینه یه مشکلات یعنی تو جامعه با تک... خب نه، این لغو در این حد خوبه، در اون حد خوب نیست، مگه اصلا اومده این کار بکنه؟ سوال راهبردی نداری دیگه، تکلیفت هم با اینا معلوم میکنی ها، نمیخوام بگم تکلیفت با اینا معلوم نمیکنی. سوال اصلی اینه که قبل از این اوستا یه سوال راهبردی بپرس، برای این که بتونی جامعه اسلامی رو به این سمت ببری، از این سمت خارج بکنی، چیکار باید بکنی؟ احکام شرعی شما چجوری داره این مسیر رو باز میکنه؟ اصلا این یک نگاه دیگه به شما میده. متوجه سلام؟ شما ممکنه که یه دفعه بگی فقه فرهنگ خوب و اما فقه موسیقی، میبینم دیگه، من الان میبینم همه این آقایونی که افتادن توی این گرداب کجا دارن میرن. تو اصلا تر راهبردی اسلام رو میدونی؟ اسلام میخواد چیکار بکنه؟ به عبارت دیگه، آیا جامعه پیامبر اکرم، جامعه که پیامبر اکرم تو عرب جاهلی باش مواجه بود، آلوده به اینا نبود؟ پیامبر اکرم چجوری جامعه رو توی این آلودگی کشید بیرون، آورد تو این نقطه؟ نسبتش با اینا چی بود؟ احکام باید اینجوری بفهمید و چه ساختی رو بنا کرد در مقابل اون ساخت؟ و لذا احکام اساسا معنای دیگه پیدا میکنه برای ما. چرا؟ چون شما سوال چی دارین؟ سوال راهبردی دارین به سمت ساختاری، یعنی فقه شما میخواد این سوال پاسخ بده. و به عبارت دیگه، فقه شما اگه این سوال پاسخ نده، هر چقدر هم سوال سراغ سوالهای دیگه بره، به راحتی توسط اون اندیشه راهبردی که بالا سرشه مصادره خواهد شد. و صلى الله على محمد.
اصلا
این بحث و داره مشکل داره مثلا فرض بشه اجازه چجوری باشه همین سینا جلسه بعد نمی تو فهمیدن اسم اون چیزی مثلا 99% مشکل همین قسمت اضافه دوم که اینا حرفا خوبیه ولی فهمی بعد بیا این زمین فرض نه کارو بزنی تا وقتی که این حرفا
این حرفا تو فخ بخواد هر
دوباره همه جا همه جا میریم میبینیم
ساختار رو ببینیم
همه جا خودشون نشون میده ولی
همه جا خودشون نشون میده
ولی
از تو خودشون نشون بده من میفهمم برای میفهمم اما تو جای دیگه تو روش فقه حق خودشون نشون بده
تو روش اون نموداری که من گفتم میری سراغ قرآن بعد میری سراغ سیره های قبلی آیات قرآن ناظر به اون میفهمی اصلا اینا یعنی چی؟
اون که از اینجا استفاده نکردی
چی؟
اون که از اینجا استفاده
نکردی نه اون از اینجا دیگه
اون یه روش دیگه اینه مسئله دیگه و این بیشتر
ولی این به اون رفت پیدا
این برش موضوعی میزنه این برش موضوعی میزنه
ولی این به اون رفت پیدا به عبارت دیگه این داره این داره پشتیبانی میکنه از چی از هم روش به شما میگه وقتی میخواد راهبردی دبیر بچه کار کنیم وقتی یه نگاه راهبردی داشته باشه دیگه مطالعه راهبردی بکنین مطالعه راهبردی بدون دیدن پس زمینه و عملیات راهبردی فهمیدن اصلا ممکنه
مثلا